4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. طالبان به ساختمان شورای ملی افغانستان حمله کرد. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران به معاونت قضایی دادستانی در تهران احضار شد. مقامات اتحادیه اروپا از پیشنهادهای جدید آتن برای حل بحران مالی یونان استقبال کردند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک بمبگذار انتحاری و چند مرد مسلح از گروه طالبان امروز به پارلمان افغانستان حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالله کریمی سخنگوی پلیس شهر کابل اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری خود را در بیرون از ساختمان شورای ملی منفجر کرد و چند مرد مسلح نیز در ساختمانی در نزدیکی شورا مستقر شدند. در این میان مقامات امنیتی افغانستان گفتند که نمایندگان شورای ملی آسیب ندیده و تمامی آنان به محل امنی منتقل شدند. به گزارش رویترز، طالبان در تماسی تلفنی اعلام کرده که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران احضار شده است. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که اسماعیل عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان از سمت خود استعفا کرده بود، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفته بود. اسماعیل عبدی 4 بار بین سالهای 85 تا 88 بازداشت شده است. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. مقامات اتحادیه اروپا در آستانه نشست سران 19 کشور حوزه یورو در بروکسل پیشنهادهای جدید الکسی سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان، برای حل بحران مالی آن کشور را پایه مناسبی برای حرکت رو به جلو توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دفتر نخست وزیر یونان روز گذشته این پیشنهادها را برای رسیدن به مصالحه‌ای مفید به حال هر دو طرف مطرح و اعلام کرده بود که این پیشنهادها برای صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا فرستاده شده است. در گزارش‌ها توضیحی درباره پیشنهادهای نخست وزیر یونان داده نشده است. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، تهران و مسکو نزدیک به توافقی‌اند که بر اساس آن ایران به جای سیستم‌های دفاع ضد موشکی 300، سیستم‌های آنتی 2500 را از روسیه دریافت خواهد کرد. آنا رایسکایا.
به گزارش ریا نوستی، مرتضی سرمدی، معاون وزیر خارجه ایران، یک شنبه به سپوتنیک زیر مجموعه انگلیسی زبان این خبرگزاری گفت تهران و مسکو همچنان مشغول مذاکره بر سر روش بازپسگیری شکایات ایران از روسیه هستند و این روند به طور مثبت پیش می رود. چندی پیش ریا نوستی به نقل از منبع خود در سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه نوشته بود که طرفین به توافق نزدیک شدند و دوشنبه روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که ایران با بازپسگیری این شکایت موافقت کرده. ایران چندی بعد از اینکه روسیه 5 سال پیش قرارداد فروش سامانه های دفاع ضد موشکی 300 را لغو کرده بود، به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. اکنون که روسیه ممنوعیت فروش 300 را لغو کرده، از ایران خواهان آن است که این شکایت را پس بگیرد. پیشتر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته بود ایران پس از دریافت سامانه ها شکایت خود را پس خواهد گرفت. اما مقامات روس پس گرفتن شکایت را پیش شرط امضای قرارداد جدید با ایران اعلام کردند. دوشنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع در کرملین که هویتش فاش نشده نوشت پایان دعوای حقوقی گام اول برای پیشبرد این معامله خواهد بود و روسیه از این موضع اصولی عقب نشینی نخواهد کرد. نیکلای کالوژنی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید انعطاف ناپذیری ایران به ضرر این کشور خواهد بود.
Если бы иранцы вовремя, извините за такой термин, подсуетились, они бы S-300 могли уже иметь у себя. Значит, они были капризны,
чрезвычайно. اما از بس سر قیمت، مشخصات فنی و شرایط تحویل چک و چانه زد که شرایط سیاسی تغییر کرد و از دستیابی به این سامانه ها به کل محروم شد. اکنون نیز همین اشتباه را تکرار می‌کند. اگر می‌خواهد سامانه‌های پیشنهادی را تحویل بگیرد، باید شروط فروشنده را بپذیرد. اما اگر می‌خواهد به دعوای حقوقی ادامه دهد، باید درک کند که پیروزی در این دادگاه ممکن است سود مالی برای این کشور داشته باشد، اما زیان‌های فراوانی نیز به بار خواهد آورد و در این صورت ایران نه تنها از دسترسی به سامانه‌های پدافندی روسی باز هم محروم خواهد ماند، بلکه حمایت سیاسی روسیه را نیز از دست خواهد داد.
پویست ушёл, изменилась политическая конъюнктура.
به گزارش روز دوشنبه کمرسانت، موضوع مذاکرات کنونی روسیه و ایران تحویل سامانه های آنتی 2500 است و نه S-300 PMU که موضوع قرارداد پیشین بین دو کشور بود. روسیه تحویل آنتی 2500 به ایران را دست کم از دو سال پیش مطرح کرده بود، اما ایران بارها این پیشنهاد را رد کرده. به گزارش کمرسانت، اکنون تهران در این باره تجدید نظر و با دریافت آنتی 2500 موافقت اولیه کرده. به نوشته کمرسانت، تهران خواهان دریافت هرچه سریع‌تر سامانه های پدافند هوایی است، اما تحویل سریع S-300 سامانه هایی که تولید آن متوقف شده امکان پذیر نخواهد بود. کمرسانت به نقل از یک مقام آلمازنتی تولید کننده این سامانه ها نوشت، برای یک قرارداد، حتی یک قرارداد مهم، هیچ کس از نو خط تولید S-300 را راه‌اندازی نخواهد کرد. کمرسانت می‌افزاید، چنانچه ایران 5 سامانه آنتی 2500 را از روسیه تحویل بگیرد، سومین کشور درنده این سلاح خواهد بود. روسیه دو سال پیش دو سیستم از این نوع را به ونزوئلا تحویل داد و همچنین بر اساس قرارداد موجود سال آینده دو سیستم را در اختیار مصر قرار خواهد داد. ایگور کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، از تحویل آنتی 2500 به ایران اطمینان ندارد.
Система Антей 2500 с точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как боевая система, она... Самонахой
патофанджи Антей 2500 аз лахоза кабилиятхай зидды мушаки ва бе кул бе унвана ек системе разми бе рустар аз пишрафте тарин ноэ патриота Амрикаст. این سیستم نوع پیشرفته تر S-300 PMU 1 است که ایران پیشتر خواهان آن بود و عدم تمایل این کشور نسبت به تحویل این سامانه ها منطقی به نظر نمی رسد. البته بعید نیست حتی در صورت کسب موافقت تهران مثل دوره قبل مشکلات فنی و سیاسی بار دیگر روسیه را از تحویل این سامانه ها باز دارد.
فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که دو ماه پیش ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد، با انتقادهای تند کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شد. به گزارش کمرسانت، منابع این روزنامه در دولت روسیه پیش‌بینی می‌کنند که امضای قرارداد با ایران بار دیگر واکنش‌های منفی واشنگتن را به دنبال خواهد داشت، اما بعید است اعتراض تل آویو را برانگیزد. به گفته این دولت مردان، روسیه تحت فشار اسرائیل از فروش S-300 به سوریه خودداری کرد، اما تحویل آنتی 2500 به ایران را تهدیدی برای اسرائیل نمی‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فعالان ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه اعمال فشارهای نامتعارف بر فعالان ملی مذهبی به ویژه بازداشت حسین رفیعی را محکوم کردند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دختر حسین رفیعی درباره بازداشت و وضعیت پدرش در زندان پرسیده است. آنا رفیعی در تورنتو.
پدرم در واقع 26 خرداد ما در خیابون بازداشت شدن و اینطور که ما شنیدیم ماشینی در واقع جلوی ایشون پیچیده و گفتن که هم از نیروی انتظامی هستن، البته با همراهی عده‌ای از اطلاعاتی ها بودن و ایشون رو بدون نشون دادن حکم و در واقع به زور به اوین بردن. به هر حال حدود 4 روز هم در قرنطینه بودن که اعتراض کردن و گفتن که چون غیر قانونی هستش این بازداشت و حساب غذا بودن، ولی دیروز بعد از ظهر یه تماس تلفنی با منزل داشتن که ایشون رو به بند 8 بردن و به هر حال با اصرارهایی که ما خانواده کردیم ایشون حساب غذا و داروشون رو در واقع گفتن پایان دادن که از موقع دیگه تماسی نداشتیم با ایشون.
با وجود اینکه پدرتون آقای حسین رفیعی اعتصاب غذاشون رو پایان دادند، الان انتظار و توقع شما از دستگاه قضایی چی هست؟
سوال ما از دستگاه قضایی این هستش که کلن پدر من برای چی بازداشت شده؟ به این دلیل که پدر من حکمی داشتن در سال 81 زمانی که با سایر نیروهای ملی مذهبی بازداشت شدن که طبق اون حکم حدود 4 سال زندان داشتن، ولی اون حکم هیچ وقت اجرا نشد و طبق قانون با گذشت حدود 10 سال 11 سال دیگه قابل اجرا نیست. حکم جدیدی که برای ایشون صادر شده توسط قاضی سلقاتی در مرحله تجدید نظر بوده و همچنان تایید نهایی نشده. بر ما اصلا مشخص نیستش که علت بازداشت چی بوده و حکمی داده نشده و در واقع یک جور کار بسیار غیرقانونی هستش و سوال ما این هستش که چه نهادی و به چه دلیلی پدرم رو بازداشت کردن. پدرم بردن به بند 8 و در واقع من خودم از شنیده ها و چیزی که خوندم میدونم که بند 8 به هر حال بند مناسبی نیست. به لحاظ بهداشتی اعتراضات زیادی علیه شده و پدرم 70 سالشه و اگر قرار باشه که طبق اون حکم اولیه که در واقع دادگاه داده 6 سال رو در این بند با این سن و سال بگذرونه، من واقعا خیلی مطمئن نیستم که پدرم رو بتونم زنده ببینم بعد از 6 سال و امیدوارم که به هر حال رسیدگی بشه.
آنا رفیعی، دکتر حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، با حسین قدیمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. یکم تیر ماه برابر است با 75 سالگرد تولد عباس کیارستمی، شهرام میریان.
من الان 16 ساله که مجوز کار ندارم در ایران، اما این مانع کار من نشده. من رفتم فیلمم رو در ایتالیا، ژاپن، در اوگاندا، در جای دیگه ساختم. بنابراین مشکل وجود داره، همیشه هم وجود داره. راه حل شخصی باشه که بکرد طرف این که ما در شرایط بسیار دشوار فیلمسازی و زندگی در ایران هستیم، نمیتونم رفع مسئولیت کنم. همطور که میدونیم ادامه میدم.
این بخش کوتاهی از گفته‌های عباس کیارستمی در بحثی آزاد در دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکاست. هنرمندی که به خاطر مشکلات بیشمار در ساخت فیلم در ایران بارها گفته تا زمانی که مجوز فیلم معنای واقعی به خود نگیرد در ایران فیلمی نخواهد ساخت. عباس کیارستمی که امروز 75 ساله شده، علاوه بر ساخت بیش از 40 فیلم کوتاه، مستند و سینمایی، آثاری هم در عکاسی، طراحی و شعر و موسیقی دارد. در تهران زاده شده، دارای مدرک لیسانس در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. از 21 سالگی به کارهای تبلیغاتی رو آورده و طراحی پوستر فیلم‌های قیصر و رضا موتوری، ساخته مسعود کیمیایی از جمله نخستین کارهای عباس کیارستمی است. با فیلم خانه دوست کجاست، نامش به خارج از مرزهای ایران هم راه یافت و فیلم‌های بعدیش از جمله طعم گیلاس، برنده نخل طلایی جشنواره کن، آوازه عباس کیارستمی را جهانی تر کرد. حال ببینیم آقای کیارستمی نظرش درباره فیلم و سینما چیست و چه فیلم‌هایی را نمی‌پسندد.
قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم، به هیجان بردن تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم، نصیحت کردنش رو دوست ندارم، تحقیر کردنش رو دوست ندارم، احساس گناه کردن بهش دادن رو دوست ندارم. من فیلمایی که تماشاچیشون رو گروگان میگیرن و احساساتیشون میکنن مطلقاً دوست ندارم. فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه.
درباره سینمای عباس کیارستمی تا کنون مقاله ها و کتاب های فراوانی در داخل و خارج ایران منتشر شده که یکی از آنها 2 پیش به زبان آلمانی در اتریش منتشر شد. نویسنده این کتاب سعید منافی، دانش آموخته رشته کارگردانی از اکادمی فیلم در شهر وین و استاد دانشگاه است. این کتاب سینمای مدرن کیارستمی نام دارد و آقای سعید منافی در پژوهش 434 صفحه‌ای خود چنین تصویری از کیارستمی به دست داده.
کیارستمی بدون اغراق معروفترین فیلمساز ایرانی در جهان است که حقیقتاً عمری در تجسس مسائل اجتماعی و انسانی و به تصویر آوردن آن بوده، خصوصاً در عالم کودکان، چه در زمان شاه و چه بعد از انقلاب و اواخر. حسرت نبودن و پدیده مرگ که در نگاه کیارستمی در حقیقت همون عشق است و زندگی. بقیده من قدر این فیلمساز و هنرمند و شاعر رو هنر دوستان غیر ایرانی شاید بیشتر میدونن. عباس کیارستمی خودش میگه من هیچ وقت فیلم سیاسی درست نکردم و من ثابت کردم که تمام فیلم های کیارستمی سیاسیه، شاعرانه و اجتماعی.
عباس کیارستمی امروز در حالی پا به 75 سالگی گذاشته که در نظر دارد در شهریور ماه امسال تازه ترین فیلمش را در چین بسازد. کیارستمی پیش از این هم دو فیلم به نامهای کپی برابر اصل و مثل یک عاشق در خارج از ایران ساخته بود. شهرام میریان، رادیو فردا.